أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود، اللهم صل على محمد و آل محمد ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزن ظاهرا الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی بقدرها. این فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بعد از کلماتی که در صدر این مطلب داشتن، ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک تا و عصمنی من الفخر، این مطلبی رو عنوان می فرمایند که انسان بسیار تأثیر پذیره، یعنی همیشه انسان از اطراف خودش اثر میگیره و تأثیر میپذیره. یک طفل رو شما بسته به این که در چه خانواده ای بزرگ بکنید، همه اون جهات، چه کمالات و چه نواقص اون خانواده رو اخذ میکنه و جذب میکنه، و هاکذا محیط مدرسه چگونه باشه شکل میگیره شخصیت او و لون میگیره، کما اینکه محیط اجتماعی هم لون میده و شکل میده به شخصیت فرد. این طبیعت انسانه. انسان یک موجودی است که به هر حال معاشر هست، به نحو اجتماعی و تعامل با دیگران خلق شده و در این تعاملات اجتماعی تأثیر و تأثیرات وجود داره و این طبیعت انسان هست. این انسان با این قوت تأثیرگیری اگر بزرگ بشه، اگر عظمت پیدا بکنه، به هر صورتی تفاوت نمی کنه، پول پیدا کنه، پول زیاد، قدرت پیدا بکنه، حتی علم بیش از اون حدی که به قول معروف فکر میکنه برسه، توان بیشتر، مخصوصا با شرایطی که اطرافیان شخص ایجاد میکنن، مخصوصا این معنا در قدرت و ثروت خیلی ظاهر هست. در قدرت معمولا افرادی که دور انسان جمع میشن افراد متملق و چاپلوسی هستن، یعنی همه کسانی هستن که میخوان از این شخص بهره بگیرن، از قدرت او استفاده کنن و برای اینکه رامش کنند تملق میگن. تملق یعنی چیزهایی رو که در او نیست به او نسبت میدن. انسان هم تأثیر پذیره، باور میکنه، ولذا گاهی از اوقات یک کسی که قبل از رسیدن به قدرت یک آدم معقولی بود، یک آدم ارزم بزرگتون که قابل صحبتی بود، آدم منطقی بود، این به مجرد اینکه به قدرت میرسه و توان بالا پیدا میکنه اصلا هویتش عوض میشه، اصلا تفاوت میکنه هویتش. چرا؟ برای اینکه خود قدرت خودش غرور میاره، یعنی انسان توان در خودش ببینه، توانی که دیگران ندارن، من کارهایی میتونم انجام بدم که دیگران نمیتوانند، این خودش غرور میاره. و اگر اطرافش هم یک کسانی باشن که اونها هم بدمن بر این قصه، ولذا توی این قدرت خدایگان پیدا میشه، خدا پیدا میشه، نمرود پیدا میشه، انا ربکم الاعلا پیدا میشه. خب اینا هست، اینا واقعیتی است که به قول معروف وجود داره و ما دیدیم و در تاریخ ما نوشتند. در مقابل در چنین حالتی این دعای امام سجاد اثرش معلوم میشه که خدایا یک توانی به من بده، یک قدرتی به من بده، یک ظرفیتی به من بده که هر مقدار در مقام بروز خارجی من قدرت و توانم بالا میره و ترقی میکنه، پیش خودم و در نفس خودم کوچکتر بشم، نه کوچک بمانم، کوچکتر بشم. یعنی از اون زمانیم که قدرت نداشتم چجور بودم پیش نفس خودم؟ یه آدم معمولی بودم. الان که من توانم بیشتر شده، قدرتم بیشتر شده، خدایا ظرفیتی به من بده که من پیش نفس خودم کوچکتر باشم. این تعبیر اینه، الا حتتنی عند نفسی مثلها. حتتنی یعنی در واقع انحطاط پیش نفس خودم به همون درجهی که در مقام بروز خارجی من بالا میرم، این طرف پیش نفس خودم پایین بیار منو. این ظرفیت رو به من بده. و این مطلب خیلی مهمیست، این مطلب بسیار مهمه. ما میشنویم در مورد مثلا مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، خب اینا مطالبیست که گفتنش راحته، اما در مقام عمل خیلی راحت نیست. قدرت هم نمونه اعلاست دیگه، مثل قدرت ثروت. علم حالا به اون صورت نمیشه، اما بازم هست، تفاوت میکنه. اما قدرت، امیرالمؤمنین اون زمان خانه نشینی جدا، زمانی که به قدرت رسیده، به اصطلاح قدرت ظاهری رسیده، مردم هم ریختن انتخابش کردن دیگه. این نبوده بگن اجماع اهل حل و عقد بود، یا ارزم باز و شورای چند نفره بود، یا خود مردم ریختن با زور، با اجبار، ولو استنکار هم داشت در ابتدای کار، قدرت رو گردنش گذاشتن. خب قدرت پیدا کرده، قدرتی هم که پیدا کرده زمانی است که خلافت اسلامی خیلی وسیعه، وسعت در حدی که ایران یک ایالتشه، سند مثلا در اختیار بوده، از این طرف حالا خراسان بزرگ، این خراسان بزرگ تا مرز چین میره، یعنی تمام افغانستان رو شامل میشده، اینها همه مسلمان بودن، تحت لوا بودن. شامات، شاماتی که تا دریای مدیترانه میرسه و قسمت شمال آفریقا که مصر امروز باشه و اطراف مصر، مثلا سودان یا لیبی که الان صحرای لیبی، اینها جزء مجموعه مصر بوده، اینها تمام تحت لوا این حکومت بود. شما پهناوری حکومت رو از نظر جغرافیایی در نظر بگیرید، خب این راحته. شما شمال آفریقا رو تا نیمه شمال آفریقا بلکه بیشتر در نظر بگیرید، از این طرف یا تا مرز چین، این طرف بلاد سند که میگیم یعنی پاکستان، رد میشه به سمت هند، شبه قاره بوده دیگه. در اینا اگر میخواد شما دقیق این جهات رو مشخص کنید، در این لشکرکشی ها و جنگ هایی که اتفاق میفته در قفقاز، آسیای میانه، توران سابق به اصطلاح، خب اینا همه مشخص میشه. مملکت خیلی پهناوره، بسیار پهناوره. امیرالمؤمنین خلیفه و رهبر یک چنین مملکتی هست، خب خیلی قدرته. این قدرتی است که افرادی که عرضم به حضورتون که جزئی از این سرزمین ها دستشون میفته، خدا رو بنده نیستن. همون مصر دست فرعون افتاد، چه کرد؟ همون تیکش. امیرالمؤمنین مسلط به این مجموعه، اما به مصداق همین دعا، یعنی این دعایی است که اوجش رو ما میبینیم، استجابتش رو در وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. اون قصه ای که خود شما بارها بالای منبر گفتید، خب در مقابل این قدرتی که امیرالمؤمنین داره شما حساب بکنید، همون پیرزن مشک بدوش که علی ابن ابی طالب رو نه فقط باید در اوج قدرت دید، بلکه همراه این پیرزن مشک بدوشی که افتان و خیزان ناتوان مشکی رو به دوش میکشه، زیر لبم ناسزا میگه به علی ابن ابی طالب. هستی که شوهرش در یکی از جنگ ها سفین بوده، نهروان بوده، کشته شده، خوب بهش رسیدگی نشده، داره قرولند میکنه به امیرالمؤمنین، علی ابن ابی طالب هم کنارش داره راه میره و میشنبه، خب سراغش میره، مادر چی شده؟ شروع میکنه بدگویی از علی که علی از ما غفلت کرده، علی به ما نرسیده، غفلت کرده، من بچه دارم، خودم باید بیام این کارا رو انجام بدم. همینجوری صحبت کنان، علی ابن ابی طالب خلیفه بدون او که او بشنوه در کنارش قدم به قدم میاد تا در خانه میرسه. مشک رو هم از او گرفته به دوش خودش گذاشته، هیچ عبایی هم نداره، من خلیفه هستم، سلطان هستم، مشک پیرزنه رو من به دوش میکشم. نه، وارد خانه شد، مشک رو آورد داخل خانه، بچه ها رو دید بچه ها از گرسنگی رنگشون پریده، لباس ندارن، زندگی ندارن. خب رفتید، گفت خانم اجازه میدید من میرم و برمیگردم. سری آمد، سری یک مقدار به اصطلاح مواد غذایی، حالا اون زمان مرسوم بود، خرما بوده، آرد بوده، آورد و جوری بوده، خود شماها نقل میکنید، یعنی اینا رو دقت کنید در این نقل ها، این روایته، جوریست که به مجرد اینکه علی ابن ابی طالب آردو میاره، خودتونم نقل میکنید، زنه خمیر میکنه و شروع میکنه نان پختن. یعنی چی؟ یعنی محتاج این نان بودن، گرسنه این نان بودند. خب خمیر رو درست کردن، شعله های آتش از تنور زبانه میکشه، زن میخواد مشغول پختن نان بشه، علی ابن ابی طالب داره بچه ها رو ساکت بکنه. خب خمیر کردن این کارا، تنور رو آتش انداختن، اینا کار داره دیگه، بچه هم سر صدا میکنن، شلوغ میکنن. همسایه این پیرزن داره متوجهه، دید علی ابن ابی طالب تو این خانه هست، الا حتت تنی اند نفسی، و این علی ابن ابی طالب نه بچه ها رو بغل کنه، به دوش بگیره، باشون صحبت کنه. علی ابن ابی طالب چهار دست و پا شده تو صحن خانه مثل گوسفند، این بچه ها رو به کول خودش، دوش خودش سوار کرده و صدای گوسفند در میاره و این بچه ها از شادی میخندن بلند، صدای خنده‌ای که تا حالا این همسایه نشنیده. حتی در بعضی از نقل‌ها هست که با صدای خنده بچه ها اصلا همسایه خبر شد، آمد پشت بون که چه خبره، خانه که همش گرسنگی بوده، خنده ای توش نبوده، چی شده بیخندن. وقتی آمد دید علی ابن ابی طالب چهار دست و پا رو زمین داره راه میره، این بچه ها رو به دوش گرفته. این هنره، الا حتت تنی اند نفسی مثلها، این مهمه که انقدر در اوج قدرت خودش رو بیاد کوچک بکنه. چرا؟ برای اینکه این ظرفیت رو علی ابن ابی طالب در این سطح داره، واجد هست و دیگران واجد نیستن، و ما این که باید یاد بگیریم این معنا رو، این چیزی که امام سجاد در اینجا از خداوند مسئلت میکنه. خب این قضایا رو میدونید، یا امیرالمؤمنین در اون قصه پیرمردی که وقتی امام مجتبی و سید الشهدا از دفن برمیگشتن سر راه صدای نالش رو شنیدن، اینم نقل دیگه، روایته، همه تونم میدونید و نقل کردید. اونجا دقت کنید در کلماتی که اون پیرمرد میگه، پیرمرد مشغول گریه وزاریه، نصف شب گریه وزاریش هم بلنده، آقا امام مجتبی و سید الشهدا میان عبور کنن، صدای گریه جلبشون میکنه، میان کی هست داره گریه میکنه، میگه بله من یه آدمیم، کورم، ارزم بیچارم، اینجا یک به اصطلاح اتاقی دارم، خانه ای دارم، هیچ کسم ندارم، اما یه آقایی بوده همیشه هر شب میامده اینجا، خلاصه به من میرسیده، این آقا سه شب نیامده. خب اون آقا رو میشناسی؟ نه نمیشناسم، من چشم ندارم. وقتی شروع میکنه وصف کردن، این وصف رو در اون نقل دقت کنید، میامد مرو تمیز میکرد، مرو تمیز میکرد، میامد جای منو جارو میکرد، غذا برام میآورد، میشست کنارم، غذا تو دهنم میگذاشت و برام قصه میگفت، لبخند رو به صورت. اینا چیزاییست که هستی که اینا امیرالمؤمنینه. خب این مصداق این معناست که انسان هر چقدر قدرت پیدا بکنه، هر چقدر بزرگ بشه، پیش نفس خودش باید کوچک بشه. این پیش نفس خودش همون علی است که در اون قصه سابق میاد صورتش رو جلو آتش میگیره، شعله هایی که لهیبش داره بالا میاد به صورت علی میخوره، علی گرمای آتش رو بچش در دنیا قبل از آنی که در جهنم گرفتارش بشی. این الا حتتنی اند نفسی مثلها هست، این مصداقه، این واقعیت قصه است. ولذا امام سجاد مسئلت میکنه از خداوند که خدایا ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی اند نفسی مثلها، بزرگ نکن مرو اگر ظرفیت ندارم، این دعاست، اگر ظرفیت ندارم برای این بزرگی منو بزرگ نکن، اصلا قدرت به من نده، این توان رو به من نده، اگر بناس من سقوط بکنم این توان رو به من نده، و اگر این توان رو میدی ظرفیتی به من بده که پیش خودم کوچک بشم. و این مسئله ایست، حتی از علمای ما، بزرگان ما، این معروفه از کریم خان زند، کریم خان سلسله زندگی رو پایگذاری کرد دیگه، معروفه که کریم خان خب حالا پادشاه شد، در شیراز بود، اسم خودش رو وکیل و رعایا گذاشت، امثال اینها، اینایی که تاریخش رو نوشتن میگن یه اتاقی داشت، هیچ کس رو راه نمیداد تو اون اتاق، یه دونه اتاق داشت، هیچ کس رو راه نمیداد، گاهی از اوقات خودش قفل در رو وا میکرد، میرفت داخل این اتاق و در رو میبست، مدتی اونجا بود و میامد بیرون، خب هیچ کس نمیدونست تو اون اتاق چیه. یه عده میگفتن پولاشو اونجا قایم کرده، میره میشموره و خلاصی مثلا معنوس میشه با طلا و پول و بساط اونجا. بالاخره یه کسی بهرمی بود، چه بود؟ این بروش آورد، حالا پیشش قیمتی داشت، دستش رو گرفت و با خودش برد داخل اون اتاق، دید داخل اون اتاق هیچی نیست، هیچ، یک لباس کهنه فقط هست اونجا. گفت خب این چیه؟ تو میای تو این اتاق چه میکنی؟ گفت این لباس ایلیاتی منه، اون روزی که من روز اولی که راه افتاده هم آمدم تو این بساط این لباسم بوده، بعد اومدم و سردار شدم و بزرگ شدم و سلطان شدم، هر روز بیام اینجا تو این اتاق این لباس ایلیاتی خودم رو میپوشم، میگم کریم تو اینی، تو اینی، تو این بودی، خدا بزرگت کرده، سلطانت کرده، از حال مردم غافل نشو، تو این بودی، از حال مردم غافل نشو. و یا بزرگان ما، این قصه رو باز من از حضرت آیت الله آقای صافی نقل میکنم، آقای صافی گلپایگانی، که ایشون میفرمودن یه روز درس آقای بروجردی بود، یه آقایی قبل از اینکه آقای بروجردی بیاد وارد بشه تو مسجد بالا سرمون بخواه درس بوده، قبل از اینکه ایشون بیاد بره منبر برای درس، یه آقایی آمد مثل اینکه اظهار حاجتی به ایشون کرد که مثلا من، ایشون فرمودن باشه بعد از درس سراغ من بیا اونجا صحبت بکنیم. گذشت، ایشون رفت بالای منبر، درس شروع شد، ایشون داره درس میگه، اون آقا معممه به اصطلاح چیز هست، اون آقای معمم وسط درس بلند شروع کرد صحبت کردن، ایشون گوشش سنگین بود، آقای بروجردی خیال کرد این وسط درس میخواد همون حاجتی که قبلا گفته مطرح بکنه، خب نمیشنوه. آقای بروجردی گفت به شما گفتم باشه بعد از درس من خدمت شما میرسم، اونم ساکت شد، درس تمام شد، آقای بروجردی آمد پایین، آقای صافی میفرمودن که من و اخوی من مرحوم آقای حاج علی رضوان الله علیه که ایشونم از فقها و اکابر بود، گفتن رفتیم پیش آقای بروجردی گفتیم آقا این آقا که شما اینجور باش صحبت کردید میخواست اشکال بکنه، اشکال داشت به مطلب شما، صحبت دیگه نداشت. گفت تا آقای بروجردی شنید که این میخواست اشکال کنه، من اینجوری جوابش دادم که به شما گفتم بعدن، دو مقوله است، حاجت داشته اشکالم داره. رنگ آقای بروجردی پرید، رنگ آقای بروجردی پرید، خب هیچی نگفت. مرحوم حالا ایشون میفرمودن یا مرحوم آقای اسد مصطفی خونساری میگفتن که وقتی میرفتیم سمت منزل ایشون پرسیدن که خانه این آقا رو مثلا بلدید، میدانید؟ گفتم بله. فرمودن که مثلا این ساعت درشکه‌ای اون وقت بود، درشکه‌ای مثلا بگیرید، من میخوام برم خانه این آقا. ایشون میفرمودن گفتیم آقا این خانه رفتن نمیخواد، این میگیم بیاد خدمتتون، این حالا یه سوء تفاهمی شده، شما که متوجه نبودید چی بوده، سوء تفاهمی شده، این صحبتی کرده، شما خیال کردید عرض حاجتی داره، وسط درس فرمودید بعد درس باشه، در حالی که بخواست اشکال کنه، این چیزی نیست. میگیم بیاد خدمتتون، شما مثلا عنایتی بهش بفرمایید. آقای بورژردی گوش نکرد و درش که آمد که میفرمودن بارانم بود، باران شدیدی بود خیلی، آقای بروجردی آمد سوار درشکه شد، ما هم همراهش رفتیم در خانه این آقا. کوچه بود، کوچه باریک بود، درشکه نمیتونست بره تو بارون. آقای بروجردی پیرمرد بود، پیاده شد به زحمت خودش رو از این کوچه پس کوچه ها رسون در خانه این آقا و در زد. این آقا آمد در رو واس کردید آقای بروجردی، اصلا موند به قول معروف چه بکنه. دست آقای بروجردی رو گرفت که ببوسه، آقای بروجردی همین دستش رو که گرفته بود خم شد، آقای بروجردی دست این طلبه رو بوسید و تعبیرش این بود از من بگذر، از من بگذر، من رو ببخش. این خضوعه، خضوع مقابل یک طلبه، مرجع باشه، بزرگ باشه، آقا هست باشه، عمدن کاری نکرده، خطا بوده، اما این علی ای حال این مشکل براش ایجاد شده در جمع. و این عرضم به حضورتون که دستش رو بوسید که بعد می‌فرمودن بعدن هم در درس یک بار دیگه باز مثلا بعد صحبتی کرد جبران کردن که ایشون از فضلا از اهل فهمه به قول معروف و این اشکال اشکال مثلا چنین و چنانه. این خضوعه، بزرگ میشه انسان اما این خضوع رو در کنار خودش داشته باشه. اگر این خضوع رو نداشته باشه اوجش به این است، به همون درجه ای که من بزرگ بشم من به اصطلاح سقوط و هبوط پیدا کنم، عند نفسی کوچکتر بشم، کوچکتر بشم، این حد اعلاشه. اما اگر به این نمیرسیم وقتی توان پیدا کردیم خودمون رو گم نکنیم، خودمون رو باور نکنیم که چیزی هستیم تو این عالم. اینجا امام در این روال دعا برای عبودیت این معنا رو میارن، فراموش نکنیم که ما عبدیم، اون قدرت ها بسا در یک لحظه نادر، خب این معروفه، عرضم بزرگتون که در مورد نادرشاه میگن در کرمان اون حاکمش والیش خب حالا خزانه پول کم آورده بود از مردم باید بگیرن، فشار آوردن به مردم، فشار آوردن، یه کسی بود در اونجا هرچی داشت، خب پول نقد معمولا افراد کم دارن، مثلا ملک املاک پولاشو گرفتن، ملکاشو گرفتن، اما به اون رقمی که نادر معلوم کرده بود نرسید، نرسید. چیکار کنن؟ تعدادی دختر داشت، فشار بهش آوردن که دختراتو بفروش، پول نادر رو بده، مالیات رو بده، این میشه قدرت. این فشار و ظلم به مردم، دختراش رو بفروشه پول مالیات بده به نادر. خب دخترها رو جمع کردن همراه با دخترهای دیگری که آورده بودن، کسانی آمده بودن که بخرن، اونایی که آمده بودن بخرن ترکمن بودن، ترکمن هم خب یه طرز خاصی هم دیگه، الهی حالا نمیخوایم چیز کنیم، اون وقت یک به اصطلاح توائفی بودند، ترکمن بود. این نگاه میکرد به این دخترها، قیمتی که بود میپسندید، میخواست، قبول میکرد. دخترهای این بنده خدا نوبتشون که رسید این ترکمن نپسندید، گفت نمیخوام، پول بابت اینا نمیدم. این بابا نشسته بود اونجا، خب درد داره دیگه، آدم دختراشو میخواد بفروشه و بعد زندان و شکنجه نادره. اینجا سرشو بلند کرد، سرشو بلند کرد گفت خدایا این مرد ترکمن نپسندید، تو هم دیگه نپسند، تو هم دیگه نپسند. گذشت. همون وقت همون شب نادر در همون کلات بوده، کجا بوده، اونجا به دست افراد خودش کشته میشه، میکشنش. خبرش بعد میرسه به اینجا. نادر تو اوج قدرت به وسیله چند تا از محافظای خودش، اون کسانی که مأمور حفظ جانش بودن، کشته شد. یک لحظه بهش مهلت ندادند. ز یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جاماند و نه نادری. بنازم خداوند پیروز را، خدای پریروز و امروز را، به قول اون شاعر خدا موند اما نادر نمون. یک لحظه است، منی که انقدر ضعیفم که خودم اختیار خودم رو یک دقیقه بعد، 30 ثانیه بعد ندارم، نمیدونم چی میشه، نمیدونم چی به سرم میاد. این غرور چیه که انسان رو بگیره؟ اینو وجود مقدس امام سجاد در اینجا میفرماید: خدایا اگر قدرتی میخوای به من بدی که من رو مغرور بکنه، منو از بندگی تو باز داره، هویت منو تغییر بده و عوض بکنه، این قدرت رو من نده. این عنایت نیست، این عنایت نیست، این عذابه. یعنی خدا گاهی از اوقات افراد رو وقتی نمیخواد، به قول معروف نمیپسنده خدا، وقتی خدا نمیپسنده و نمیخواد، از در خانه خودش بخواد بیرون کنه. اما بیرون کردن خدا به این نیست که دستش رو بیاره اینجا به سینه این شخص بزنه بگه برو بیرون. نه، ابزاری داره. ابزارش چیه؟ وسائلی فراهم میشه که این آقا رو انقدر مشغول میکنه که دیگه فراموش میکنه بنده خداست. انقدر مشغول به قدرت میشه، انقدر مشغول به مال میشه، انقدر مشغول به علم میشه، العلم هو الحجاب الاکبر، اینو توجه داشته باشیم، انقدر مشغول میشه وقتی به خودش میاد که دیگه باید بره. اون لحظه‌ای به خودش میاد که دیگه فرصتی نداره. باز به قول اون شاعر: سکندر که بر عالمی حکم داشت، در آن دم که میرفت و منزل گذاشت، میسر نبودش کزو عالمی ستانند و مهلت دهندش دمی. نه او سلیمانشو مهلت ندادن. سکندر کیه؟ نادر کیه؟ سلیمان، سلیمان پیغمبر، حشمت الله، حشمت اللهی که او از عبودیت خدا غافل نشد در سلطنتش، در اون اوجش، در اون عظمتش، اونم سلطنت اونجوری، نه فقط بر انسانها، اوجی که داشت. اون لحظه داشت سان میدید از لشکر و سپاهش، سپاه وسیع دارند از مقابلش رژه میرن، جای بلندی ایستاده، تکه بر عصا داده. همونجا ملک الموت آمد، همونجا آمد سلیمان حشمت الله، گفت وقتش رسیده. گفت آخه الان خب تمام بشه بشینیم استراحتی بکنیم بعد؟ گفت فرصتی نیست. همونجا جانش رو گرفت، همونجا ایستاده تکه به عصا در حال سان دیدن لشکر. انقدر هم سلیمان اقتدار داشت، کسی جرأت نمی کرد بیاد نزدیکش یا ببینه مثلا چرا طول کشید، چرا زیاد وایساده. تا این هست دیگه، در نقل هست، در روایته که خداوند به موریانه امر کرد این عصایی که بهش تکیه داده بود، حالا آبنوس بود هر چی که بود، موریانه آمد این عصا رو جوید، خورد، این عصا شکست، سلیمان افتاد. اون وقت فهمیدن مرده، سلیمانش. بقیه ما چی میگیم؟ ما خیال میکنیم در این عالم ماندنی هستیم، یا اون چه که دل بهش خوش میکنیم در این عالم برای ما میمانه، یا اون چه که بر اتکاء به او، با اتکاء به او به مردم زور میاریم، این میمانه برامون؟ ما خیال میکنیم اینجوره؟ نیست اینجوری. وسیله بشه برای گناه کردن. این قصه رو نقل کنم دیگه، حالا گذشت دیگه روزم، خدا رحمت کنه، اینو نمیدونم نقل کردم یا نه. من از مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد هادی میلانی رضوان الله تعالی علیه این قصه رو شنیدم، از مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی هم شنیدم، شاگردان مبرز مرحوم هاشم حسین اصفهانی بود. این دو بزرگوار میفرمودن مرحوم آقای حاج حسین قمی رضوان الله تعالی علیه، حاج حسین قمی از بزرگان فقهای شیعه است، ایشون سالها مشهد بودن، علیه رضا خان قیام کردند، رضا خان تبعید کرد ایشون رو به عراق. بعد از مرحوم آقای استبوالحسن اصفهانی دو نفر به اصطلاح به عنوان مرجع و شبه طرف شبه علمیت سر زبان ها بودن، یکی ایشون بوده که مرحوم آقای بروجردی، منتها ایشون عمرش کوتاه بود، آقای میلانی فرمودن که آقای در کربلا اون وقت در نجف بودن، میگفتن مرحوم آقای حاج حسین قمی صبح به من فرمودن که سر شب بعد از نماز مثلا شما بیایید من حرم کارتون دارم. کجا؟ مسجد بالا سر. خب این همچین معلوم چیز نبود که حاج حسین قمی قرار با آدم بگذاره مسجد بالا سر امیرالمومنین. گفت شب رفتیم، بعد از نماز بود، وقتی رفتیم دیدیم همین قرار رو مرحوم آقای حاج حسین با عده‌ای گذاشته، از جمله مرحوم آقای آسید مهدی شیرازی، پدر آقای آس محمد شیرازی، مرحوم آقای آس محمد، از جمله مرحوم آقای آشخلی محمد بروجردی که خود ایشون هم نقل می‌کرد، از جمله آقای خویی مرحوم رضوان الله علیه، 6 نفر یا 7 نفر حالا اسامی اینا من الان یادم آمد که ایشون می‌فرمودن، دیدیم همه اونجا هستن نشستن، همه هم صحبت دیدیم که حاج حسین چی میخواد. آقای حاج حسین عصا زنان از حرم تشریف آوردن، بعد از نماز حرم میرفت، آمدن نشستند، فرمودن که به هر حال من همین صحبت بوده که الان دیگه صحبت هست که مرجعیت سید فوت شده و همینجور پول ارزم بزرگتون که اداره امور، من نمیدانم این ریاستی که الان به من رسیده از این شأن بندگی که من تا حالا یه عمر دیگه 90 ساله رو خودم رو نفسم کار کردم تا حالا به اینجا رسیدم و هستم به اصطلاح، نمیدونم این ریاست ها از این بندگی من کم میکنه، نمیدونم این اشتغالاتی که حالا پیدا شده منو از خدا دور نمیکنه، فاصله نمیندازه. ما تا حالا طرز خاصی تا اینجا اومدیم، از این به بعد عوض نمیشه. ببینید آدم 90 ساله داره این حرفو میزنه، آدم 90 ساله. ولذا از شما خواستم اگه دعایی میکنم شما آمین بگید. دعا خلاصه مرگ خودش رو از خدا خواست. خدا یا اگر میبینی این اشتغالات اینجوری فاصله میندازه دور میکنه، من نمیخوام و منو ببر. به فاصله 3-4 روز آقای حاج حسین قمی از دنیا رفت. 3-4 روز. ریاست و این قدرت و توان چیه که مثل حاج حسین قمی اینجور پرهیز داره ازش، پرهیز داره که دور نشم. این همین دعای امام سجاده، ولا ترفعنی فی الناس درجتا الا حتتنی عند نفسی مثلها. خدایا نده به من این توان رو، نده. اگر ظرفیتی نمیدی، اگر ظرفیتی نمیدی که من با پا به پای اون بلند شدن در بروز خارجی پیش نفسم و پیش خودم کوچک بشم، اگر این ظرفیت رو نمیدی اون قدرت رو هم نده، اون قدرت رو نده. چون از دنیا دار و ممرن لا دار و مقر، اینجا که مقر نیست قدرت، اینجا که به درد نمیخوره. اگر قدرتونستی پیدا کنی در دار مقر قیمت داره، دنیا دار ممره، دنیا گذرگاه، مسافرخانه بین راهه. سابقا راه ها الان دیگه اینجور نیست، اون وقت بین قم و تهران هم که میرفتیم اتوبوس بود، یا شعبانی یادشه اتوبوس که میرفت بین راه قهوه خانه بود دیگه، این قهوه خانه ها نگه میداشتن، یه رو ارزم نیم ساعت یه چایی میخوردیم به اصطلاح بود دیگه، این سابق اینجوری بود، طول میکشید، راه ها به این راحتی و پاکیزگی نبود، وسائل هم به این خوبی نبود. خب میگفتن اینجا مسافرخونه است، مثلا قهوه خانه بین راهیه. هیچ آدمی از قم میخواد بره تهران، تو این شهرها میخواد بره، تو این گذرگاه ها، تو این وسط راه، تو این قهوه خانه ها میره دنبال زمین، اینجا رو من بخرم اونجا رو بسازم یا چی؟ میگم بابا تو یه چای میخوای بخوری بری، تو اینجا توقفی نداری، اینجا میخوای چه بکنی؟ اینجا گذرگاهه. امیرالمؤمنین فرمود از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، آخرتی که دار مقره. دنیا فایدهش اینه فقط خذو فخذو من ممرکم لمقرکم، اینجا از این به اصطلاح جایگاه موقتی اینجا بهره ببر، بهره ببر که اون جایی که میری قلب سلیم هم، الا ات الله به قلب سلیم یومون لا ینفع فیه مالو، هر چقدر به دست بیاد، ولا بنون ولا قدرتون ولا علمون، حتی اون علمی که باعث کمال نفس بشه او همراه هست، اما اون علمی که باعث حجاب بشه او هم همین جوره. یوم لا ينفع فیه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و السلام علیکم.